أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در جلسه 54 از تدریس کتاب عین الفرقان بخش مهدویت رسیدیم به صفحه 938 و 939. خب بحث قبلی ما پیرامون روایاتی بودش که در فرمایشات معصومین آوردن که امام زمان با کتاب و قضا و امر جدیدی در حال می آیند و این گونه پیش می برند جریانو. خب اینطوری به ذهن خطور کردش که خب یعنی در مقابل قرآن کتابی رو میارن یا مطالبی که میفرماین غیر از اون فرمایشاتیه که در قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت ایشانه. خب این سوالات مطرح بود، وجوهی رو مطرح کردیم. از جمله اون وجوه گفتیم که اون قرآنی که عزت صاحب می آورن قرآنیه که امیر المؤمنین علی علیه السلام اونو جمع آوری کردن و اون قرآن معین شده که ناسخ و منسوخش چیه، تعویلاتی که در ارتباط با اون قرآنه، تفسیری که هستش، نکاتی که در ارتباط با فهم قرآن و ظرافتی هست، تمام اونها مضبوط شده. بعد گفتیم که اون قرآنی که گفته شده در معرض تحریفه، این قرآنیه که در دست ماست. بعد توضیح دادیم خب حالا تحریف به چه معنا؟ آیا تحریف به این معنایی که به قرآن چیزی اضافه شده؟ گفتیم نه، چنین چیزی نیست. آیا تحریف به این معنی که چیزی از قرآن کم شده؟ این محل اختلافه. بعضی ها مثل محدث نوری گفتن که از این قرآن آیاتی حذف شده، بعضی ها مثل مرحوم آیت الله خویی یا شیخ انصاری گفتن نه، آیه از این قرآن نه کم شده نه زیاد شده. تا اینجا هم گفتیم که حالا تحریف نسبت به جمعی از علمای شیعه مطرح نیست. اما اون چیزی که به عنوان تحریف مطرح کردیم که متفق اون قول هستش اینه که سور قرآن جاش تغییر کرده. یعنی فرض بکنون اقرا رفته آخر قرآن، جز اولین سوره ها بوده، بعد به غیر ام الکتاب سوره هم دیگه از سوره های بزرگ معمولا چیدن تا همون آخر اومده. در حالی که تقدم و تأخر این سوره ها و آیات به تبع اون این متفاوت بوده دیگه. خب این تحریف حساب میشه و ما نمیتونیم انکار چنین تحریفی رو در قرآن بکنیم. ببینیم من از همین کتاب مرحوم آیت الله خویی که در جلسه گذشته بحث قرا رو از روش مطرح کردم یه تعریفی ابتدا در ارتباط با تحریف داشته باشیم. تحریف به چه معنا و به چه معنا در قرآن تحریف صورت گرفته؟ در صفحه 277 ایشان می نویسن واژه و لغت تحریف به چند معنی استعمال می گردد که نسبت به بعضی از معانیش در قرآن واقع گردیده و نسبت به بعضی معانی دیگرش راهی به قرآن نیافته، ولی نسبت به بعضی از معانی دیگرش راه یافتن آن به قرآن مورد اختلافه. اینک به تفصیل آن را می پردازیم. خب اول فهمودن تحریف حقایق، اگر چیزی یا حقیقتی و یا کلمه‌ای از مورد خود تغییر داده شود و در غیر موردش استعمال شود، این عمل را تحریف می نامند. خب بعد می فرمایند تحریف بدین معنی بدون تردید و اختلاف در قرآن واقع شده، زیرا تفسیر کردن آیات قرآن به معناهایی که هدف و مقصود قرآن نیست بسیار دیده شده است. تأویلات و تفسیرات بسیار دیده شده. از باب مثال اون تفسیر ابن عربی رو گفتم که در ارتباط با اصحاب نوح میگه که هر چی که در نصوص دینی ما اومده در مذمت اصحاب نوح اومده، این میگه که اینها غرق در دریای علم الهی و فانی فلاح شده، یعنی دقیقاً چیزی رو مقابل همون میان مطرح میکنه. یا ما فراوان داریم آیاتی که وهابیت از اینها یا داعش استفاده میکنه، انسان میکشه، معنای دیگه رو تحمیل میکنند و میبینید که من بسیار دیدم کلیپ هایی که در فضای مجازی بودش که اون موقعی که لشکر داعش غالب بود یه آیه از قرآن رو میخوندن، سر یه نفر رو میگرفتن بده گوسفند میبریدن. ساسود که آیه در مورد کی داره میگه، در مورد چی داره میگه، کی رو، یه شیعه رو تو حق داری به استناد این قرآن سرشو ببری؟ از این مسائل فراوان بوده. حتی یادم یه کتابی من میخوندم، این کتاب مال حدود 45 سال پیش بود که کتابی بوده جمعی از کمونیست ها ماتریالیسم دیالکتیک رفته بودن آیاتی از قرآن رو پیدا کرده بودن بر این که دیالکتیک بر حقه. خیلی جالبه، در صورتی که این کمونیست یا ماتریالیسم دیالکتیک اصلا خدا هم اعتقاد نداره، اما رفته قرآن رو نگاه کرده آیاتی رو درآورده بوده در قرآن نگاه کنید مبانی ما بر اساس قرآن هستش. خب این مقصودش چی بوده؟ می‌خواسته مسلمونا رو با خودش همراه بکنه، بله اول بگه آقا شما که قرآن رو میدونیم بیا قرآن هم اینو گفته، حالا کم به کم بیا این حرفا رو بپذیر منهای خدا. میخوام بگم از این حرفها در طی تاریخ فراوان بوده و به معانی نادرستی که از قرآن داشتن افرادی رو میکشتن، جنایتهایی رو میکردن، چپاول صورت میگرفت و هر ظلمی رو انجام میدادن و استنادش رو به قرآن میدادن. پس اینکه تفسیر به رأی شده و تأویلات بیجا در قرآن شده به این معنایی که محتوای قرآن رو جور دیگه ارائه دادن، آیه ظاهر چیز دیگه میگه، اونها مطالب نادرست رو تحمیل کردن به این آیه، چون این تعریفی اتفاق افتاد. یعنی وقتی امام زمان تشریف میارن بعدن روشن میشه که چقدر از این آیات گروهک ها و حزب ها و توده ها و اینها به نفع خودشون استفاده کردن، در جهات شخصی و نفسانی خودشون استفاده کردن. این همین نکته. تحریف دوم مرحوم آیت الله خویی میفرمایند تحریف در حروف و حرکاته، که این اگه یادتون باشه در جلسه گذشته من به عنوان قرائت های مختلف قرای سبعه، حتی 10 تا قرا رو اسمشون رو نام بردم که اینها آیات رو میخواندن و این قرائت ها با هم متفاوت بود، تا جایی که مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی میفرمایند که در صفحه 938 کمتر آیتی است که از جهات مذکوره مورد اختلاف قرا یا مفسرین نباشه، کمتر آیتی هستش. از این قرائت ها تفاوت های بسزایی داره. مثلا من دیدم قسمتی از این قرائت ها میبینی معنی رو تغییر نمیده. خب دوستانی که یادم قبلا در کلاس عربی در خدمتشون بودیم، گای اوقات در باب تفعیل که میره این باب تفعیل معنای ثلاثی مجرد پیدا میکنه، حالا میاد یک نفر اینو در باب تفعیل میخونه قرائتشو، مثلا میخونه فعله، یکی میخونه فعله، هر دوتا فرض بکنید که لحاظ معنا، چون باب تفعیل باب افعال اینها معانی مختلفی داره، یکی از این معانی که مطرح میشه با ثلاثی مجردش فرق نمیخونه. حالا فعله بخونی یا فعله بخونی در معنا تغییری نداره. قسمتی از قرائت هایی که من نگاه کردم به این صورته، یعنی خللی در معنا وارد نمی کنه. قسمتی از قرائت ها رو که نگاه می کردم چرا؟ معنا تغییر میکنه، اما معنای در راستای هم هستن. اینطوری نیست هنجار شکنی به وجود بیاره، مثلا یک قرائتی یه چیز بگه یک قرائت دیگه دقیقا مقابلش رو بخواد بگه، که بعدن بگیم آقا چیکار بکنیم، این قرآن دو جور حرف زد، یکی بگه واجبه مثلا، یکی بگه واجب نیست، در یک حکم شرعی ما بمونیم. نه، اینها در یک راستا هستن، هرچند که حالا واقعا دقیقش کدوم یکیه، اما من عیس مجموع وقتی نگاه میکنید تفاوتی در مقصودی که کتاب الله میخواد برسونه نداره. مثل این میمونه یه جمله رو شما مثلا میگی، من میگم ایشون این جمله رو گفته، شما میگی این رو گفته، ولی همه یه معنایی رو میخوام برسونی با یه تفاوتی بسیار جزئی. قسمتی از اونها به این سبک هستش که قطعاً چنین تحریفی در حروف و حرکات صورت گرفته، یعنی حرکات تغییر کرده. قرآنی که در ارتباط با نبی اکرم بوده اصلا نقطه نداشته، اصلا اعراب نداشته، خب بعدها اینها گذاشته شده. خب الان شما نگاه بکنی خط کوفی رو، اگه نگاه بکنی خط کوفی نقطه نداره، اعراب نداره خط کوفی، که نسخه هایی از خط کوفی در موزه آستان قدس هست، من دیدم که مال همون زمان ها هستش که قرآنه، قرآن به خط کوفیه، خب الان اعراب گذاشته شده. چنین تحریفی صورت گرفته، بالاخره ولو اینکه خللی در معنا نداشته باشه، فعله با فعله خیلی فرق میکنه. یفعلو مثلا با یفعلو مثلا خیلی فرق میکنه، ظاهرش خیلی فرق میکنه، قرائت متفاوته. خب امام زمان که تشریف بیارن با همون قرائتی که نبی اکرم اونو در بین قوم میخواندن، جبرئیل همونو قرائت میکرد، نبی اکرم همینو میگفت، امیرالمومنین همونو ضبط میکردن و ابلاع میکردن و مینوشتن، همونو میگن. و چنین تحریفی در قرآن صورت گرفته. مثلا مرحوم آیت الله خویی میفهمن اگر حروف و یا حرکات بعضی از کلمه های قرآن تغییر داده شود به طوری که معنای آن هیچ گونه تغییر پیدا نکنند، این عمل نیز یک نوع تحریف محسوب میشه، ولی که معنیش تغییر نکنه. ولو بپذیریم این قرائت ها در معنا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، اما متفاوته، خویشش خواندنش متفاوته. فرمودن این گونه تحریف نیز مانند تحریف به معنای اول قطعا در قرآن واقع شده، زیرا ما در بحث قرائت ثابت نمودیم که قرائت های دهگانه به طور متواتر ثابت نشده، و برگشت این مطلب بر این است که قرآن تنها با یکی از این قرائت های دهگانه مطابق و بقیه قرائت ها بجز زیادت و یا نقصانی نمیتوانن باشن. تحریف سومی که ایشان مطرح میکنه تحریف در کلمات قرآنه. اگر کلمه و یا کلماتی از قرآن برداشته شود و یا بر قرآن افزوده گردد به طوری که حقیقت قرآن تغییر نیابد و همان گونه که فرود آمده است محفوظ بماند، این امر را نیز تحریف می‌نامند. یا کلمه ای رو کلمه دیگه جایگزین می‌کنه، یه حرفی رو، ولی در معنا و محتوا خللی وارد نمی‌کنه در حکم الهی. خب تحریف بدین معنی نیز در صدر اسلام بدون تردید به قرآن راه یافته، زیرا اولا تاریخ گواه گویاست که عثمان در زمان خلافتش یک قسمت از قرآنهای موجود را سوزانید و به استاندارانش نیز دستور داد تمام قرآنها را به جز آنچه که خودش جمع‌آوری نموده بسوزاند. خب اگر چنانچه تغییر نمی کرده چی معنی داره بگه که نسخه‌های دیگه را بسوزونید؟ اگه یکی باشه خب نسخه هم همونو داره میگه.
عثمان
جمع‌آوری کرد. ببینید سه نقله، یکی در زمان ابوبکر جمع‌آوری شد، یکی در مقابل، یکی در زمان عمر، یکی عثمان. بیشتر نظر در زمان عثمانه. بله، این مطلب میرساند که قرآن‌های سوزانده شده با قرآن‌های خود عثمان جمع‌آوری نموده بود اختلاف و مغایرت داشته، وگرنه علتی برای سوزاندن و از بین بردن آنها نبود. ثانیاً عده‌ای از علما و دانشمندان موارد اختلاف آن قرآن‌ها را معین نمودند از جمله ابو داوود سجستانی صاحب سنن معروف در این موضوع کتابی نوشته و آن را کتاب المصاحف نامیده است. خب بعد فرمودن از این گفتار دو مطلب استفاده می‌گردند. یکی این که قرآن‌های دوران عثمان با یکدیگر متفاوت بوده و تحریف به معنای زیادت و یا نقصان کلمه و کلمات با آنها راه نیافته است. این نگاه آیت الله خویی ها، محدث نوری میگه نقصان به وجود اومده و تنها یکی از آنها مطابق با واقع و از هر گونه زیادت و نقصان محفوظ بوده است. به عقیده ما قرآنهایی که عثمان جمع آوری نموده همان قرآن متداول و معمول در میان مسلمانان صدر اول می باشد که از هر جهت مطابق با واقع بوده و از خود رسول الله گرفته شده. نظرشان اینه. دوم این که به عقیده ما و به عقیده تمام کسانی که تنها قرآن فعلی را قطعی و متواتر می دانن که دوم این که به عقیده ما و به عقیده تمام کسانی که تنها قرآن فعلی را قطعی و متواتر می نامن تحریف به معنای زیادت و نقصان کلمه در صدر اسلام راهی به قرآن داشته است، ولی در عصر عثمان که قرآنهای تحریف یافته سوزانده شد قهرن تحریف با آن معنا نزد با آن معنی نیز از میان رفت و تنها قرآنی که از زیاده و نقصان خالی و محفوظ بود در دست مسلمانان باقی ماند. این نگاه علامه آیت الله خویی. ولی کسانی که تمام قرآنهای صدر اسلام را قطعی و متواتر می دانند مجبورند که در قرآن فعلی نیز تحریف را بپذیرند و کم و زیاد بودن بعضی از کلمات آن را قبول کنند، زیرا این گروه مانند طبری و بعضی از مفسرین دیگر میگویند که قرآن به 7 گونه نازل گردیده است و تا دوران عثمان نیز با همان 7 گونه خوانده میشد، ولی عثمان همه آنها را از بین برد و تنها قرآن خود را که با یکی از آن لغات و گونه های 7 گانه نگارش یافته بود باقی گذاشت و از آن زمان به بعد روش ها و لغت های 6 گانه دیگر که در واقع همه آنها نیز از قرآن بوده از بین رفت. اینم یه مثال. این شد تحریف سوم. تحریف چهارمی که مطرح میشه در ارتباط با قرآن مطرحه اینه که تحریف در آیاته. یعنی چی؟ می نویسن اگر آیه و یا سوره ای از قرآن کم و یا بر آن اضافه گردد ولی این زیادت و نقصان تغییری در حقیقت قرآن و کتاب خدا بودن آن به وجود نیاورد و رسول خدا نیز آن سوره و یا آن آیه را به طور مسلم در قرآن خوانده باشد، این عمل با شرایط یکی از معانی تحریف می باشد و تحریف به این معنی قطعا در قرآن واقع شده. حالا مثالی می زنن. مثلا بسم الله، این بسم الله الرحمن الرحیم که اول هر سوره هست از جمله آیاتی است که پیامبر اسلام به اتفاق مسلمانان پیش از هر سوره به جز سوره توبه آن را قرائت می نمودند، ولی با این حال از قرآن بودن آن مورد اختلافه، زیرا عده‌ای از علمای اهل تسنن بسم الله الرحمن الرحیم را جزء قرآن نمی دانند و حتی به عقیده پیروان مالک خواندن آن در نمازهای واجب قبل سوره هم جز در موارد مخصوص مکروه، ولی عده دیگر از آنها بسم الله را جزئی از قرآن می دانند. الان اگه شما برین در سعودی می بینی که سوره را که می خونه بسم الله را نمی خونه، ولی شیعه چی؟ شیعه میگه اگه بسم الله رو نخونی سوره ناقصه. این محل بحثه. حالا من یه نکته فقط اشاره بکنم، این صراحت داره در روایات آیت الله سیستانی. مثلا شما ببینید در سوره مبارکه قل هو الله احد توحید رو که در نظر میگیرید، خب شما میخوای نماز به جا بیاری، نماز آیات بخوای به جا بیاری. خب این نماز آیات باید چیکار بکنی؟ یک نحوش اینه که در هر رکعتی که هستش، دو رکعت هستش، هی سجده بری بخونی، یه سوره بخونی کامل. یه راهش اینه، یکی که این سوره رو به چند قسمت تقسیم بکنی دیگه. خب اینجا بعضی از علما گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول، قل هو الله احد، دو، الله الصمد، سه، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. گفتن پنجتاش کفایت میکنه. آی سیستانی میگه نه، یعنی لذا باید چی رو بخونی؟ باید مثلا سوره قدر رو بخونی. اینجا جا داره باید بگی چرا شما چنین حرفی رو زدید، با توجه به اینکه بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه از قرآن حساب میشه، سوره توحید کفایت میکنه. چرا باید سوره توحید از نگاه شما کفایت نکنه؟ یا شما فتوای شما مثل فتوای عامه هستش که بسم الله الرحمن الرحیم آیه نمیدانید که اون همه روایاتو چیکار میکنید؟ یا اگر میدانید چرا؟ چه یک بحثیه که بحثهای زیادی شده. اگه دوست داشتن دوستان میتونن که به نظرات ایشان رجوع بکنن و حرفها رو بسنجن. ایشون اون مطالب سنی ها رو نمیگه، اما این چیزی هم که ما تصور میکنیم هم نیست. لذا یک بحث مستقلیه در جای خودش. خواستم میگم اگه چنین چی مقلدین ایشان همچی سوالی بهشون پیش اومد چرا باید چنین باشه، اینو تو ذهنشون باش.
درسته دکتر، در گفتید به صورت حرفگانه نازل شده، یعنی چی؟
آها، اینها یه بحثی دارن که میگن که به تعبیری این قرآنی که مطرح میشه در سطر اسلام به چند جور آمده، که میخوام بگیم این مسئله اشتباهه، به چند جور گفته شده و آمده که میخوام بگیم این اشتباهه، که مرحوم آیت الله خویی یه فصل کامل اینو مطرح میکنن و روایاتی که این مسئله داره و مباحث تاریخیش رو نقد میکنن. خب من میفهمم باید توجه داشت که این اختلاف نظر تنها در میان علمای اهل تسنن است، اما علما و دانشمندان شیعه متفقاً بدون اختلاف میگویند بسم الله به استثنای سوره توبه جزء تمام سور قرآن میباشد، چنانچه در تفسیر سوره هم در این باره مشروحاً بحث خواهیم نمود. ایشون تنها سوره ای که در این البیان بحث میکنه سوره حمد دیگه، بیشتر مواضعی در ارتباط با اعجاز قرآن و مباحث علوم قرآنی رو مطرح میکنه. یک سوره حمد رو بیشتر ایشون تفسیر نمیکنه و عمرش جواب نمیده که دیگه وارد سور دیگه قرآن بشه. خب نوع پنجم تحریف با زیاد کردن، گفتیم این راه نداره. نوع ششم تحریف با کم نمودن، گفتیم که بین علمای شیعه محل اختلافه. خب حالا ببینیم من یه نکته ای رو اینجا خدمت بزرگواران عرض بکنم، چون خب جلسه قبل ما بحث تحریف رو که مطرح کردیم، خب بعضی دوستان خیلی سنگین اومد بهشون، خب شما میگی که قرآن تحریف شده، ما یه عمر شنیدیم که قرآن تحریف نشده. اینو لازم دونستم توضیح بدم، تفصیل بیشتر قائل بشم که آقا ما این تحریفی که داریم میگیم، تحریف به این معنی نیست که چیزی به قرآن اضافه شده یا نهایت چیزی هم کم شده، محل اختلافه. تحریف در تغییر صور، در تغییر معنا، در قرائات مختلف قطعا در قرآن صورت گرفته. قرائات هم شرط سر این که اینطوری نبوده که فرض بکنید که اون روح قرآن رو بخواد تغییر بده، و به علاوه این که گاهی اوقات عضلات معصومین که التفات داشتن که این اختلاف قرائت ها هست، یه نکاتی رو در روایات در ذیل آیاتی مطرح میکردن که کامل دیگه برای طرف مسجل بشه این ماجرا، اگه ابهامی بوده کامل براش مسجل بشه. علایوال این که ائمه معصومین همین قرآنی که عثمان جمع آوری کرده مهر تایید گذاشتن، نگفتن این قرآن حجیت نداره، همین قرآن رو ایشون استفاده میکردن و به شیعیانشون پیشنهاد میدادن و این حجیت داره. و اگر چنانچه فرض بگیریم حرف جناب محدث نوری درست باشه، آیاتی از قرآن کم شده باشه، ما روایاتی داریم که خود حضرات معصومین فرمودن این آیات کم شده، خودشون گفتن، یا نه اون محتوایی که کم شده رو در چارچوب حدیث ارائه دادن، و دینم به عنوان یه پک آیه و حدیث فقط قرآن نباید باشه، همه چی نباید در قرآن باشه که. بله قرآن و حدیث، اینی تارکم فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، اطرتی اهل بیتی، که اینها در احادیث مطرح کردن و فرض کم شدن آیات، اون خلل کم شدن در جهت هدایت در روایات، اونها رو پشتوانی شده، پوشش داده شده و توی هیچ مشکلی باقی نمیمونه اینجا. پس این هم یه نکته‌ای که خواستم عرض بکنم که حالا این روایاتی که فراوان از حضرات معصومین اومده که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن کتاب جدیدی میارن، این به چه معنایی؟ یک معنیش یه بله، این کتابی که دستخوش تحریف نشده، یعنی کتابی هستش که به ترتیب شأن نزول به یک قرائت واحد با معنایی که دستخوش سوء استفاده واقع نشده به این صورت ارائه میشه.
این قرائت
که میگه
مثلا
همین اعراب شد درسته؟ بله دیگه، اعراب شد دیگه، اعرابش تغییر میکنه. بله دیگه. خب بریم صفحه 939 حدیث اول. خب روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلامه. حضرت فرمودن که مثل این که میبینم قائم علیه السلام را بر منبر قبایی در بر دارد و از جیب قبا کتابی که به مهر طلا شده باشد در آورد برای مردم بخواند. شبیه این روایت رو قبلا هم داشتیم. جمعاً از آن حضرت دور شوند و او را واگذارند، پس باقی نماند مگر نقبا. تا اینجا حدیث دقت بکنیم. امام زمان علیه السلام رو منبر کتابی رو از قبایی که داشتن در میارن، مطالبی رو میخونن، مردم وحشت میکنن، به تعبیر مردم میترسن، حالا بر ترتیبی از امام فاصله میگیرن، فرار میکنن از امام، کسی باقی نمیمونه الا خسیسین، نقبا باقی میمونن. عبارت اینه جمعن اون حضرت دور میشن، یعنی اون اکثریت و جمعیت دور میشن. بعد فرمودن پس تکلم کند به کلامی، پیدا نکنن پناهگاهی مگر آن که به سوی آن حضرت برگردن و من میدانم کلامی را که با آن تکلم میکنن. یک کلامی رو میگن. گفتم آره این حدیث شبیه اینو قبلا ما داشتیم در چند درس قبل، حالا چون اینجا هم اومده به نحوه دیگه اینو میخوام گزارش کنیم. کلامی رو حضرت میخونن، این کلامی رو که میخونن بر میگردن. حالا این دو وجه داره. یک وجه اینه که اونها با فهم ابتدایی خودشون از کتاب جمله چیزی بوده که فرار کردن، ترسیدن، بعد امام در اینی که دارن اونا فرار میکنن الغای معنا و جمله جدیدی میکنه و اون سوی فهم اونها از بین میره و بر میگردن، میفهمن که سوی برداشت داشتن از فرمایش امام. نکته دوم، این کلام یک کلامیه که معجزه آمیزه، به تعبیری مثل اسم اعظم. اسم اعظم یک ویژگی داره که شما میتونی که تصرف در تکوینیات داشته باشی، حتی که اسم اعظم رو داشته باشه و اون حالت درونی که بتواند از اون اسم استفاده بکنه، به کوه اشاره بکنه، اراده بکنه، کوه متلاشی میشه. یک وجه اینه که امام کلمه ای رو استعمال میکنن که امام صادق فرمودن اون کلامی رو که حضرت تکلم میکنه منم میدانم، اما نمیگن اینجا. پس این کلام خاصیه، اسم اعظمیه، یه جمله‌ایه، یه تأثیراتی در تکوین داره، خداوند قابلیت‌هایی در این کلام قرار داده، نمیدانم. امامم اشاره میکنن و نمیگن. یه جهتم از این حدیث تقویت میشه که اون حدیث قبلی هم شبیه همونه. و این باعث میشه وقتی که گفته شد این کلام یک اثر و تأثیر معجزه‌آمیزی در بین این شیعیان و این کسانی که دور و بر امام زمان داره که میبینن آقا دیگه حناه فقط امام زمانه. و خودشون به سمت حضرت میان. دقت بکنید حدیث رو دوباره بخونم. مثل این که میبینم قائم را بر منبر قبایی در بر دارد و از جیب قبا کتابی را به مهر طلا شده باشد در آورد، برای مردم بخواند، جمعاً از آن حضرت دور شوند و او را واگذارند، او را راه میکنند، پس باقی نماند مگر نقبا. پس تکلم کند به کلامی، پیدا نکنند پناهگاهی مگر آنکه به سوی آن حضرت برگردند و من میدانم کلامی را که به آن تکلم میکنه. در حال ابهاماتی در این حدیث وجود داره. ما به اندازه فهم خودمون بالا پایینش کردیم ببینیم چه درکی داریم نسبت به این ماجرا. خود حضرت امام صادق هم تشریح نکردن حالا اون کلام چیه، معجزه آمیزه، اون چیزی که شما میدانی هم حتی بیان نکردن ازت. خب به همین اندازه کفایت. حدیث دوم در صفحه 939، راوی از حضرت صادق صلوات الله علیه روایت کرده، سوال کردم از رفتار مهدی، فرمود رفتار او رفتار رسول الله. ببینیم ما روایات دو گونه داریم. در بعضی روایات آوردن که رفتار مهدی همون رفتار رسول الله، در بعضی روایات گفتن رفتار مهدی رفتار رسول الله نیست، با اون روش رسول الله عمل نمی کنن. حالا به ظاهر روایت تا این قسمت تناقضه، اما ادامه روایات رو که مطرح بکنی تشریح کردن چه رفتاری شبیه رفتار رسول الله از امام زمان و چه رفتاری متفاوته، اینو بیان کردن. حالا همینو میخونیم روشن بشه. در این حدیث امام صادق فرمودن رفتار او رفتار رسول الله، خراب و باطل می کند آنچه پیش از زمان آن حضرت بوده، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر جاهلیت را باطل کرد، اسلام و تازه می نماید. و وقتی رسول الله در شبه جزیره عربستان مبعوث شدن، این به طور اکثر افرادی بودن که دنبال شرک و بت‌پرستی و کفر، جمعی هم که در ارتباط با انجیل و تورات و اهل کتاب بودن، که خب به تبع وقتی که قرآن میادش اونها هم دیگه نسخ میشه، اون شرایع نسخ میشه. و وقتی رسول الله اومدن تمام اینها رو خط بطلان کشیدن دیگه. امام زمانم وقتی تشریف میارن شرایع جوریه که از لحاظ اعتقادی و از لحاظ عملی، از لحاظ جانبینی و ایدئولوژی مردم در جهت باطلن و حضرت تخریب میکنه، باطل میکنه این عقاید و رفتار نادرست اونها رو. یعنی یه هنجار شکنی عرفی توسط امام زمان، کمایی که در عصر نبی اکرم توسط خدا آقا صورت گرفت، انجام میگیره. یه دفعه همون رفتار ایشان مانند رفتار رسول الله. اینه حدیث. حدیث سوم، راوی از حضرت باقر روایت میکنه که اسم حضرت قائم رو پرسیدم، حضرت فرمودن اسم او اسم منه. این روایت ها عجیبه، اسم حضرت رو نمیگن و میگن بردن اسم حضرت حرامه. اسم حضرت چیه؟ میم ها میم دال، لذا اون تو هم آورده شده. وقتی امام باقر هم سوال میکنه اسمشو نمیگه، میگه شبیه اسم من، اسم منو داره. حالا این چه سریه تو این جریان؟ روایت ها هم فراوانه در این خصوص. حضرت فرمودن که اسم او اسم منه. پرسیدم آیا به رفتار پیغمبر رفتار میکنه؟ حضرت فرمودن حیات حیات، ابداً ابداً به رفتار رسول الله رفتار نمیکنه. ببینین اون بالا شد چی؟ میگن که رفتارش رفتار رسول اللهه. این پایین میگه چی؟ رفتار ایشان رفتار رسول الله نیست. بالا که گفته رفتار رفتار رسول الله، یعنی چقدر آقا هنجار شکنی میکنن دیگه، در خط بطلان میکشن نسبت به عقاید و جانبینی و ایدئولوژی های باطلی که قبل خودشون بوده. پیامبر کار میکنه، امام زمان کار میکنه. اما اینجا میگن این رفتار ابدا شبیه رفتار رسول الله نیست. در چی؟ میگن پیغمبر با نرمی و مدارا با امت رفتار میکرد و جلب خاطر آنها مینمود. حضرت قائم علیه السلام به کشتن رفتار میکند به حکم کتابی که با اوست مأمور به کشتنه. خب این روایتو بله از این روایتو رو قبل و بعدش باید شرح بدیم. در صفحات قبل این روایت رو به نحوهای دیگه روایتهای دیگه شرح داده. این روایت رو بدی دست یک بیدین میگه اوه این دیگه امام زمان جلاده. پس پیامبر اکرم خودش میگه که با نرمی رفتار میکرد. دازه از پیامبر که با نرمی رفتار میکرد میگه اوه پیامبر با شمشیر بود و دین سیف بود و چنان کرد و چنان کرد. امام زمان چه کار میکنه؟ بری یه نکته اینو من اینجا قبلا هم گفتم دوباره عرض میکنم. در زمان پیامبر اکرم اینگونه بودش که افرادی بودن حتی به ظاهر شهادتین رو میگفتن اما هیچ اعتقادی به اسلام نداشتن. هیچ اعتقادی به اسلام نداشتن. میدانستن یک جریانیه که غالب خواهد بود. وقتی میدیدن جریان به نحویه که این هنجار شکنی به صورتیه که قدرت‌ها رو کنار می‌ذاره یا همسویه با خود می‌کنه، گفتن که خب بله پای پیامبر باشیم به یه قدرتی می‌رسیم، به یک جایگاهی می‌رسیم، به پول و پله‌ای به تعبیری می‌رسیم. پیامبر نمی‌دانست، پیامبر می‌دانست اما پیامبر رو نمی‌کرد. اینها منافق بودن. در آیات قرآن می‌بینین که منافق کسیه که به ظاهر میگه که یا رسول الله من اصحاب شما هستم ولی خلاف عمل میکنه. ما آیات فراوانی در قرآن در خصوص منافقین داریم. حتی کسانی میومدن به پیامبر میگفتن آقا اینشون این منافقه، این منافقه. پیامبر میگفتن میدانم ولی واکنشی نشون نمیدادن چون کاری ازش فعلا دیده نشده. به نیتش اینو توبیخ نمیکردن. حتی کارهایی که در خفا میکردن پیامبر میدانستن چون علنی نبودهش به علم غیب میداشتن اینو توبیخ نمیکردن. اما امام زمان چه کار میکنه؟ امام زمان به بطن و کتم هر موجودی نگاه میکنه، بر اساس اون حکم میکنه. یعنی فرض بکنین افرادی بادمجون دور قابچین میگن که کسانی که دوربر افرادی هستن برای رسیدن به مکنت و جایگاهی، کسانی میان میفهمن که امام زمان داره غالب میشه، قدرت ها رو کنار زده، سفیانی رو کنار زده، خصف بیدا اتفاق افتاد، قدرت ها یک به یک دارن میشکنن. میگه خب بای آقا باشی موفق میشیم دیگه، فردا میشیم استاندار، فردا این موقعیت به ما میدن. وقتی میاد بیشه امام زمان، امام زمان نگاه میکنه، مثل پیامبر کوتاه نمیاد، این افراد منافق گردن میزن، به اینها فرصت نمیده. حتی اینطوری نیستش که به روی خودش بیاره که تو منافقی، بعد اون طرف بگه که آقا من ببخشین عذرخواهی میکنم. فرمودن تو روایت این توبه هم قبول نمیشه. یعنی ممکنه به روش بیارن که بگن تو منافقی، بعد بگه آقا فهمیدم توبه میکنم. اون توبهش اون توبه قبول نمیشه، اصلا به روش نمیارن که توبه بخوام بپذیرم. اینه نکته. خب حالا اینجا ما یک چهره دیگه از امام زمان میگیم، بعد توجیه بشه. امام زمان از علائم حتمی که سلام میگم در ارتباط با حضرت هستش و ادامه اون حرکتی معجزه‌آمیز و اتمام حجت صورت میگیره تا جایی که برای هیچ کسی ابهامی باقی نمیمونه. ببینید امام زمان اتمام حجت میکنن، یعنی یه جوری هستش که هر کسی در درون خودش مییابد که این حجت خداست، معجزات رو رؤیت میکنه، قدرت حضرت رو مییابه. البته یافتن دلیل بر این نیستش که آدم خوبی بشه ها. ببینیم ما خیلی چیزها رو میابیم، آیا عمل میکنیم؟ خیلی چیزهایی رو میابیم. میگن که افرادی هستن که خالدین فی ها هستن، آیه قرآن میگه لو رد دولا دول ما نوعن، میگه اینا هیین که اگه اینها رو خالدین فی ها کیان، کسانی که دوباره اینا برن آتش و جهنم رو ببینن، دوباره برگردن توی دنیا همون هستن که هستن. یعنی دنبال شیطنتن، خباست با اختیار خودشون سمت باطل و زشتی ها و رجس رو میپسندن، با اختیار خودشون، مجبور نیستن. امام زمان اتمام حجت میکنه، کسانی نمیخوان قبول بکنه اما اظهارم نمیکنن. امام الله اینا رو از بین میبره. اونجا دیگه وقت همون برخوردی که نبی اکرم و اهل بیت ایشان کردن نیست. حرکت حرکت متفاوتیه. چطور؟ وقتی امام زمان تشریف میارن حکومت تشکیل میدن، دیگه غیر از کسانی که در منهاج و مسیر قرآن و اهل بیت هستن کسی باقی نمیمونه. اینجا بنا نیستش که باز مثل حکومت‌های قبلی کسان منافق باشه، مشرک باشه، ولو رو نکنن و از ترس جامعه اسلامی، نه، این برنامه ها نیستش دیگه. یک سره میشه اتمام حجت میکنه، یا میپذیرن یا نپذیرن، اینها کشته میشه. ببینید، من مسامحه نمیخوام بکنم، روایات به طور اکثر در این زمینه همینو داره میگه. حالا ممکنه که بیاد دو تا روایت واحد، خبر واحد ضعیف، نه، خبر واحد ضعیف نیست. جریان امام زمان این گونه اتمام حجت میکنه، یعنی مثل دو به علاوه دو برابر با چهار میفهمه حجت خدای، نخواد بپذیره میکشه امام زمان. مثل رفتاری که نبی اکرم کردن نیست. لذا لا اکراه فی الدین، این آیه که مطرح میشه، این در زمان کیه؟ در زمان پیامبر یا اهل بیت ایشان، یا در زمان غیبت صغرا و کبرا هم که حساب بکنی، لا اکراه فی الدین، ما کسانی که مسلمان نشدن، به اجبار نمیتونی اینها رو مسلمان بکنی. لذا اینها در زمان پیامبر بودن و امیرالمؤمنین بودن، در مورد مسلمین مالیات میدادن، خمس و زکات، کفارم غیر مسلمانان جزیه و خراج، اینا جزیه اینا باید میدادن، جزیه میدادن، در حکومت اسلامی حق و حقوقشان محترم بود. در زمان امام زمان این گونه نیستش که آقا تو جزیه بده و بذار ما همین مسیحی باقی میمونیم، بذار ما یهودی و زرتشت باقی میمونیم، بذار ما آتیست باقی میمونیم و خوبی پولی هم میدیم ما رو محترم. از امام زمان اینا رو بین میبره. این صراحتا دارم عرض بکنم. خب یه جهتش اینه که شاید در زمان پیامبر یا در زمان غیبت مثلا تا کنون اتمام حجت واقعا نشده باشه، ما نمیدونیم، ما نمیتونیم حکم بکنیم که هر کسی که مسیحیه، حتی هر کسی که سنیه، اینا هر خدا میبره جهنم. خب نه، اینا گاهی اوقات مستضعفین هستن، اتمام حجت نشده، یه بند خدایی بوده در یه شرایطی بوده، شرایط سنی بوده، از اول گفتن این شیعه ها مشرکن و این شیعه ها چنینن و چنانن و چنین نگاه منفی پیدا کرده که اصلا دنبالی نبوده بره در مورد شیعه تحقیق بکنه، دنبال کار کاسبی خودش هم بوده، نمازش هم میخونده، سنی بودن خودش هم داشته، به همین وضعیت از دنیا میره، یا میبره جهنم. اتمام حجت نشده بر این. به مانند اون طفلی که از یک خانواده غیر مسلمان و کافر به فردی باشه، یا دیوانه ای که از یک خانواده کافر و مسلمان باشه، این دیوانه، این میره بهش و جهنم، هیچ کدوم. این بابا چی؟ این هم میره بهش و جهنم، هیچ کدوم. سه گروه در روایات ما هستن که روایت شد در کتاب ستارگان هدایت، همه رو آوردم، یه تعدادش رو شرح کردم. سه قوم هستن که، سه گروه هستن، اینها نه بهش میرن نه جهنم بعد از مرگ، اینا در جهت قیامت اتمام حجت، دوباره امتحان. یکی مستضعفین. لذا امام زمان اون رفتاری که با رفق و مدارا و نرمی، و ولی این که مسیحی باشی ولی که یهودی باشی، به نرمی حقوقتم مسلم، به مانند مسلمین همون مالیاتی که مسلمونا میدن به نحو دیگه تو میخواد بدین، مدارا میکنن، رفق میدن کنار هم، یه کنار میدن، امام زمان کار نمیکنه، یه دست میشه. جریان حکومتی که در زمین اتفاق میفته یک دست میشه. خب بعد فرمودن حضرت، خب سوال اینجا مطرح میشه، میگه اگه بالاخره اون راه اول درست بوده، چرا پیامبر اون راه اول نه امرو نکش؟ و هر چی منافقین رو میکش دیگه. اگه نادرست بوده پیامبر داره، اگه درست بوده که چرا امام زمان مخالفش عمل میکنه؟ اگه نادرست بوده امام زمان درست عمل میکنه، چرا پیامبر معصوم چنین عمل کرد و روش نادرستی رو، و نیز اوصیای ایشان چون امیرالمؤمنین داشته، چرا؟ ببینیم، ما در اخبار خواتیم که در همین کتاب بود، اونجا بحث کردیم که وقتی که خداوند به واسطه جبرئیل به رسول الله، به رسول الله، به خود پیامبر و اهل بیت ایشان تک تک یک مکتوب رو میاره و دستورالعملی که به این شیوه باید عمل بکنه، و اینا هر کدوم به همون شیوه عمل میکردن. در مورد امام زمان تو کتابی که مکتوب کرده به این صورته. پس امام زمان داره چیکار میکنه؟ امر الهی رو داره پیاده میکنه. کما اینکه نبی اکرم هم چیکار میکرد؟ نبی اکرم امر الهی رو پیاده میکرد. پس این نقصی بر حالا سوال بعدی که قانون چرا؟ قانون چیه؟ در زمان پیامبر و اهل بیت ایشان نمیشد قسم حضرت عباس به شوخی حالا بگم بخوریم که بگیم اتمام حجت شد بر همه. نه اتمام حجت نشد. ایام فاطمی هستش. یکی از جهاتی که ما میبینیم که در جریان هجوم به خاطر خانه حضرت زهرا هستش، وقتی که هجوم آوردن و آقا امیرالمومنین دستاشو بستن و تناب به گردن آقا بستن و تو کوچه میکشیدن، این وقتی یک یهودی داره شهادتین میگه، گفتن تو پیامبر رو دیدی و مسلمان نشدی، حالا که قربت علی رو دیدی، این که دستاشو بستن، همسرش هم ضرب و جر صورت گرفته، تناب به گردنش کشیدن، داره میگه دوباره چی مسلمان شدی؟ میگه من بودم در خیبر، دیدم که علی در خیبر رو کن، دیدم که اون مواجهی که صورت گرفت، به تعبیری دیدم که با مرحب ها چگونه مبارزه کرد و اینها رو به خاک و خون کشید. اینها عدد این نبودن که ناموس این آقا رو مورد ضرب و جر قرار بدن و بیبی رو بزنن و خودشم دستاشو ببندن و طناب به گردنشم بکشن و به این وضعیت. به صبر این آقا ایمان آوردن، بر حقانیت مکتب این آقا. ببینیم بالاخره به اون یهودی اتمام حجت نشده بود. در زمان پیامبر و اهل بیت عصمت ایشان اعجازآمیز اتمام حجت نمیشد. پیام رو میگفتن به صورت ظاهر، بعد یا اتمام حجت میشد بعد یا اتمام حجت نمیشد. لذا در زمان پیامبر، حتی در زمان کنونی، ممکنه که افراد مستضعف داریم، در زمان امام زمان دیگه مستضعف نداریم که اینا نه بهش برن نه جهنم برن که بعدن بخوان در قیامت اتمام حجت بشن و وارد بهش بشن یا جهنم بشن. نه، ما مستضعف در زمان امام زمان نخواهیم داشت. در زمان معصومین مستضعف داریم، روایات هم فرمودن، به خاطری که به صورت معجزه آمیز بنا نبود عمل بشه. پیامبر پیامش به تمام نقاط دنیا در زمان حیاتش نرسید. خیلی ها بودن در نقطه های دور بودن. تو این 23 سال که پیامبر از دنیا رفت، پیام پیامبر نرسید به اونها. تو اینها چی میشه؟ اینا مستضعف هستن. چون اتمام حجت 100% صورت نمیگیره در زمان معصومین، این جهت هستش. اما در زمان امام زمان اتمام حجت به معجزه الهی، به اون صیحه آسمانی که ازش همه میشنون صدای امام زمانو، معجزات و تمام. نگی که یک قبیله‌ای بوده در جنگل‌های آمازون بوده در زمان پیامبر ندیده، خب پیامبر صداشو نشنیده، این تکلیف چی میشه؟ عمونی هم که در جنگل‌های آمازون هستش، به معجزه الهی، به صیحه آسمانی، تمامش این معجزه رو میبینن، میشنون، درک میکنن. حالا خواب از باب تاییده. من یادم به حدود 20 سال پیش خواب این صیحه رو دیدم، خواب صیحه رو دیدم که همین صدایی که از وجود نازنینه، صدای عجیبی بود، حالا یا از حضرت ولیعصر به ذهنم بود، این گونه بود. یه وقتی دیدم این صدا به یک نحو خاص ملکوتی همه جا رو فرا گرفت. بعد یادم میگه پرنده هایی دیدم سیاه، آسمون مملو شد از پرندگان. وقتی این صیحه آمد، پرنده ها از زمین بلند شدن، پرنده ها زمین بلند شده، همه رو آسمان بودن، سیاه شدش. چنین صیحه اتفاق میفته که یعنی اتمام حجت میشه. این تازه امام زمان اون تشریف نیاوردن، علائم حتمیه. وقتی حضرت تشریف میارن، حرکت به حرکت حضرت معجزه آمیزه. بخو اینجا دیگه مستضعفی نمیمونه. وقتی مستضعف باقی نمونه، روال متفاوت میشه، دستورالعمل متفاوت میشه. بعد فرمودن چی؟ به حکم کتابی که با اوست مأمور به کشتنه و از کسی قبول توبه نمی کند، وای بر کسی که قصد سوی آن حضرت را بنماید. عرض کردم که توبه اینطوری که نمودش، حالا گیرش بندازن که در اون لحظه آخر میگه نه. ما گاهی اوقات می شده ها، در می اومدن افرادی پیامبر را بکشن، اصلا می اومدن پیامبر رو بکشن. خب اینا چی میزنن؟ شمشیر میزنن، یه جمعی از اصحاب پیامبر رو میکشتن. خب اینا میدیدن محاصره شون کردن، چیکار میگه؟ شمشیر رو مینداختن، شمشیر رو مینداختن. اگه خانوم بودن کنیز میشدن که حمایت میکردن از اون سپاهی که مقابل رسول الله بود، اگه آقا بودن غلام میشدن. و اینا رو نمیکشتن، رسول الله اسرا رو نمیکشتن. به ظاهرم گفتن توبه کردیم، اشتباه کردیم، ما رو مجبور کردیم. خیلی خب اینا رو میبردن و تأکید میکردن، آموزش هایی بهشون میدادن، حتی میگفتن اگه به چند نفر از این مسلمان ها سواد خوندن و نوشتن یاد بدی شما رو آزاد میکنیم. تأکید کردن مثلا ای مسلمین، اگر شما جوری بشه که فرض کنید یک روزتون رو از عمد بخورید، یک غلامی در راه خدا بدی، به تعبیری بنده ای رو آزاد بکنی، این میشه کفارش. چون کار رو انجام تشویق میکردن که چنین سمری صورت بگیره. خب یعنی توبه رو میپذیرفتن نبی اکرم. شما ببینید وحشی کی بودش؟ این وحشی کسی بودش که حمزه سید الشهدا رو با نیزه‌ای که زد به سینه حضرت به شهادت رسانید. خب این وقتی که در تامین ها گرفتش، اومد چیکار کردش؟ گفت ما مسلمون شدیم دیگه. خب آینه کشتنش. حمزه سید الشهدا شخصیتی که امیرالمومنین فرمودن که وقتی تناب به گردن آقا انداخته بودن، گفتن اگه حمزه بود این کارو نمیتونستن بکنن، اگه جعفر بود این کارو نمیکردن. چنین حامی بر نبی اکرم و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بودش. خب این چنین شخصیتی حمزه. ولی وحشی اومد کشتش اینو در جنگ احد. بعد چی اومدش که آقا احساس ندامت کردش؟ فقط پیامبر میگفتن که این جلوی چشم من نیاد، من یاد عمومم یاد عمم میفتم، حالم خراب میشه. خب حالا واقعا هم مسلمون شده یا نشده شهادت اینو خونده. اما امام زمان وقتی اینا بیاد تو تنگنا گیر بکنه، لشکر سفیانی داره تارمار میشه، بقیهشون باقی میمونه، میگه آقا اشتباه کردی ما رو ببخش دیگه. دیگه اتمام حجت قبلش انجام شده. یعنی اینا مثل دو به علاوه دو برابر با چهار فهمیدن یا آقا بر حقه، مقابله بر حق کردن، اینها رو امام زمان میکشه. پس اینم این روایتی که به عنوان روایت دوم مطرح کردیم. روایت سوم بود. روایت چهارم در صفحه 940 راوی میگه از حضرت باقر علیه السلام سوال کردن، حضرت قائم علیه السلام ظهور کرد، چگونه رفتار فرماید؟ فرمودن حتم و خراب و محو فرماید آنچه قبل ظهور بود و اسلام را تازه نماید. هر آن چیزی که مقابل اسلام و کفر و نادرستی و شرک، همه اینها رو امام زمان از بین میبرن، فقط اسلام ناب به قرائت خود نبوی و امیرالمومنین و اهل بیت ایشان باقی میمونه. خب اینو که میفرماین مرحوم شیخ میفرماین صراحت خبر به این که اسلام و سنن رسول خدا را تازه فرماید دلالت دارد که احکام قرآن از میان مردم محو شده. یعنی تازه گردانه یعنی چی؟ یعنی آقا از اینا فراموش شده، احکام اسلامی احکام دینی فراموش شده. روایاتی قبلا داشتیم، حالا فرق مختلف که کار ندیم. فرمودن هرچه به ظهور حضرت نزدیک میشیم، فوج شیعه امیرالمؤمنین، محبین و شیعیان امیرالمؤمنین از دین خارج میشن و مرتد میشن. فوج یک پیشگوییه که در روایات فراوانی بیان شده. یعنی ما دنبال این نباشیم که جریان اینطوری هستش، یک جریان هستش رو به اصلاح باشه. اون چیزی که مطرح کردن در ارتباط با شیعیان، فوج اینها بیدین میشن. گزارشاتی که در روایات ما مطرح شده البته به عنوان علائم نیستش، به عنوان علائم حتمی نیستش. انشاءالله که امام زمان همین جمعه تشریف بیارن به همین اندازه باطل بیشتر نفوذ نکنه. این هم یک روایت. حدیث پنجم از آقا امیرالمؤمنین فرمودن گویا میبینم که شیعیان در مسجد کوفه خیمه ها زده ان و قرآن را چنان که نازل شده تعلیم کند. دقت بفهمید، چنان که نازل شده یعنی چی؟ یعنی تحریفایی که در مورد قرآن کنونی که صور تغییر کرده جاش، قرائت ها متفاوت شده، این تغییرات نیست، چنانچه نازل شده. آگاه باشید که چون قائم قیام کرد، مسجد را خراب و قبله او را راست خواهد کرد. عجیب. در مورد مسجد کوفه، شیعیان در مسجد کوفه خیمه ها زدن، مشغول تعلیم هستن. امام زمان وقتی که در ارتباط با این مسجد قرار میگیره چیه؟ میگه مسجد خرابش میکنه، مسجد کوفه قبلش هم راست میکنه. حالا مگه قبله کوفه الان کجه؟ یعنی چی؟ خب این مشکلات روایاته. ببینید من یه نکته ای را اول عرض بکنم. در ارشاد مرحوم شیخ مفید صفحه 365 در روایت ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میفرمایند که اینکه مسجد رو خراب میکنه، مسجد کوفه رو خراب میکنه، حضرت فرمودن حالت اشرافی مسجد رو از بین میبره. یعنی به نحوی میشه که قبل از ظهور امام زمان مسجد کوفه حالت اشرافی پیدا میکنه که مرضی آل محمد نیست، این حالت اشرافیشو خراب میکنه. پس این مراد یک قسمت این روایت اینو داره میگه. در روایت دیگه از اسبق ابن نباته از امیر المؤمنین، حدیث در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی صفحه 282، فرمودن که وقتی وارد مسجد کوفه شد، وقتی امام زمان وارد شد، سپس فرمودن وای بر آن که تو را از گل و خاک پخته بنا کرده. حالا گل و خاک پخته یعنی جهت سفالگری داره، چه چیزیه؟ بودم وای کسی که چنین کار کرده. و جهت قبله نوح تغییر داده. اینجا خیلی بحث کرده، گفتن یعنی الان حضرت نوح، چون میدانیم که مسجد کوفه در روایت مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقی جلد اول صفحه 320 روایتی رو آورده که اساس اولیه مسجد کوفه به حضرت آدم علیه السلام باز میگرده. حضرت آدم این مسجد رو بنا کردم. خب حضرت نوح هم خانه حضرت نوح بوده. یه مقامی هم هست که اونجا بگن تنور حضرت نوح بوده که وقتی طوفان میخواست بشه، در روایاتی که از این تنوری که مظهر خشکی و گرمای آب میجوشید، از زمین آب میجوشید، از آسمان هم باران میبارید. این طوفان اینگونه، شروع طوفان و عذاب به این صورت بود. خب جمعی گفتن آقا مسجد، خب بله حضرت نوح قبله ای داشته، میگن اون قبله و مکانی که به عنوان حضرت نوح مشخص کرده بود چه کار کردن؟ اومد اینو تغییر دادن. جمعی آوردن گفتن که غصب کردن زمینهایی رو ملحق کردن به مسجد کوفه. از مواردی که امام زمان تشریف میارن اینه. گاهی اوقات میاد مثلا میگن این زمینو، میگن یک قسمتشو خراب بکنید، یه زمین متعلق به مسجد نبوده، غصب کردن. جمعی گفتن که حضرت خراب میکنه قبله، اون قبلهی که در نظر گرفته شده چه بسا میگن غصب باشه. یه وجهی رو که بعضی شارحین حدیث بیان کردن این بوده. بعد فرمودن که و فرمود خوش به حال کسی که شاهد ویرانی تو در روزگار قائم اهل البیت باشه. یعنی ببینه که امام زمان درک کرده، ببینه که اون چیزهایی که مرضی امام زمان در ارتباط با این مسجد نیست تغییر میکنه. در حال اینم ابهام به نظر بنده وجود داره که این قسمتش که جهت قبله نوح رو تغییر میدن یعنی چی؟ یا قبله به نحوه دیگه تغییر پیدا کرده، یا بالاخره این در حال محل بحثه. به نظر من مبهم این حدیث، برای من قابل درک نیستش. میگم که بعضی هم گفتن شاید قصبی باشه اون محراب و جات و ساخت، یه وجهیه، دلیلی به نظر بنده نیستش که بخوام این وجه ما بپذیریم. در حدیث ششم حضرت صادق فرمودن گویا میبینم شیعه علی رو قرآن در دست دارند و مردم رو تعلیم مینمایند. در اون ایام چنین حالاتی رو دارن در عصر امام زمان، شیعیان به قرآن تعلیم و تعلم صورت میگیره. اینم یک حدیث. خب حدیث هفتم، وقتم گذشته، همین حدیث رو بخونیم و دیگه بحثمون انشالله جمعش کنیم. در صفحه 941 راوی میگه از علی علیه السلام شنیدم که فرمود میبینم عجم را که خیمه های آنها در مسجد کوفه زده شده. این تایید روایت قبلی. قرآن را چنانچه نازل شده به مردم تعلیم میدن. اینم تایید روایت قبلی. بعد فرمودن، از حضرت سوال کردش، آیا قرآن چنانچه نازل شده نیست؟ همینم مهم سوال کرد، یعنی قرآن چنانچه نازل شده، میگه آقا این قرآنی که الان دست ما مسلمان های چنانچه نازل شده نیست؟ فرمودن خیر، اسم 70 نفر از قریش محو شده و نام ابو لهب باقی گذاشته نشد مگر برای عیبگیری به پیغمبر، چون عم آن حضرت بود، عموی آن حضرت بود. ابو لهب اسمش چیه؟ عبدالعزا ابن عبدالمطلب، کنیه چی؟ ابو لهب. خب این چه وقت دنیا رفته؟ قرن دوم هجری قمری از دنیا رفت. زنی داشتش به اسم ام جمیل. این ام جمیل که هر دوتاشون، هم ابو لهب هم ام جمیل همسر ابو لهب، در سوره مبارکه مسد مورد نکوهش واقع شده. این ام جمیل کی بود؟ این ام جمیل خواهر ابو سفیان بود، عمه معاویه بود. بله بله، اگه میخواستم بگن که در ارتباط با این جناب معاویه مثلا به عمت یه چیزی میخواستم بگن، بی ام جمیل میخوردش. البته این بنده خدا یا بنده شیطان زودتر به درک واصل شد، به عمش هم هرچی میگفتن به جای بر نمیخورد، الا که شاید معاویه عمه های دیگه ای داشته، باید بررسی بشه. بنده در این زمینه در عمه های معاویه تحقیق نداشتم، حالا دوستان که تحقیق داشتن باز مسائل رو ارائه بدم. خب اینجا آورده که ابو لهب آورده شد. ابو لهب پس چی گفتیم؟ که فرزند عبدالمطلب. خب نبی اکرمم و آقا امیرالمؤمنینم که نگاه میکنیم که عبدالله ابو طالب، ایشون میشه به عنوان عموش. خب در سوره مبارکی مسد اینم یه اشاره بکنم، ماجرای ابو لهب خودش از معجزاته. ببینین این سوره ای که نازل شد، بعضی ها میگن خدا چه جهتی داشتش که یک سوره از قرآن برید ابو لهب و او هم خانومش بوده کوچیک، ها او آخرهای کوچیک، چه کاری بودی گفته شد؟ ببینید فرض بکنید که ابو لهب این سوره که نازل شد و خانومش، اینها چه کار میکنن؟ اینها مسلمون میشدن، خیلی خراب میشد قرآن، دستش بریده باش، مرگ بر او، در جهنم در آتش، زنش هیزم بیاره چنین، یعنی گفته اینا جهنمی هن دیگه. حالا فرض بکنید اینها این آیه که نازل میشه، اینا چی میشدن؟ مسلمون میشدن، قرآن خراب میشد دیگه. یه از معجزات که میدانسته که اینا ایمان نمیآورن، از معجزات غیبی قرآن همین ماجرای ابو لهب. گاهی وقت میگه ابو لهب چرا این معجزه بابا؟ خیلی از افراد بودن که پیامبر در زمان خودشون خب با پیامبر دشمنی داشتن، اما چی شد؟ شهادت اینو گفتن. حالا مثل ابو سفیان به دروغ گفت، دید سنبه بزرگ و جمعیت حکومتی در مدینه تشکیل دادن و فتح مکه که صورت گرفت، بیرم خدا ما مسلمونی بیرم چه کاریه، اموالمون دقیقا محفوظ بمونه، جایگاه اجتماعیمون محفوظ بمونه. اما یه هم نپذیرفت و به این وضعیت به درک واصل شد. حالا ببینین، تبت یدا ابی لهب و تب. گاهی اوقات میگن آقا جون قرآن فوش هم داده، فوش نیست، میگن قرآن فوش داده، ابو لهب فوش داده، کجا بینید حالا فوش یا فوش نیست. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابو لهب و مرگ بر او. مال مرگ بر او دیگه، حالا اگه فوش باشه مرگ بر آمریکا هم میشه فوش دیگه، بس مرگ نیستش اینجا. بله، ما اقنا انه ماله و ما کسب. ای هم یک ویژگی دیگه از این آیه استفاده میشه تو تاریخ خاصا، ولی از این آیه استفاده میشه اینا خیلی پولدار بودن، به تعبیرشون به قول قدیمی‌ها نونشون تو روغن بود، شکماس سیر بود. برای چی زیر پوشش این یتیم ابی طالب بریم؟ گفته دارایی او و آنچه اندوخ سودی براش نداشتش، پول و ثروت و مکنتی که داشت هیچ فایده‌ای براش نداشت. سیسلا نارن ذات لهب، به زودی در آتش پرزبانه در آید. ببینید به زودی میره جهنم. حالا دقت بکنید اگه اینجای ابولهب چی میشد؟ مزربل میشد. خیلی تابلو بود دیگه، خبر غیبیه تو قرآن. و امرأته حمالت الحطب. حالا حماله اینجا با حمالی که ما میگیم فرق بود، بسیار شاد میگن که بله، میگن فوشه، میگه به زن خوده حمال، نه او حمال با یه حمال فرق بود. میگم میگه و زنش آن هیزم کش، هیزم کش دوزخ بود، آتش بیار دوزخ بود، یعنی با خودش هم چی حطب بوده. بله او حمال با یه حمال فرق میکنه. بعدا نگیم به خانوم بعد ابولهب فوش داده قرآن، نه فوش نیستش، عربی فرق. فی جیده ها حبلون من مسد، بر گردنش تنابی از لیف خرماست. به طبیل یک چیزی شبیه لیف خرما در جهنم به تنابش میدادن و میبرنش تو آتش. خیلی خوب، امیران مومنین یه نامه ای دارن به معاویه، در ضمن این نامه مطالبی رو گوشزد میکنن به معاویه، از جمله میگن که میگن بهترین زنان کیه از ماست؟ خدیجه، فاطمه، بهترین زنان از ماست. بعد فهموندن هیزماور آتش کیه؟ از شماه، یعنی به عمش، به عمش تیکی از تعمیر انداختن. خبی عمه تو که تو قرآن اومده هیزم بیاد، وضعیت شما اینطوریه. حالا اینجا شاید بگی آقا چرا به عمش میگی؟ عمش منحرف بود، معاویه رو چرا اینا؟ نه، معاویه هم همسر عمش بود، برای هم اینجا یک تیکی هم از تعمیر به عمش میندازه و خودشو بله بی صورت مسئله ها اینا رو فوش نمیدونم میگین اینا فوش به نظر بنده نیستش. خیلی خوب، تا اینجا بحث ما جمع میکنیم تا میرسه حدیث هشتم. انشاءالله من فکر میکنم دو جلسه یا سه جلسه قسمت بخش غیبت بیان الفرقان ما به اتمام برسونیم و وارد بحث رجعت خواهیم شد. این قسمت های آخر دیگه مرحوم عاشق روایت ها، روایت های فنیه. این روایت اگه جلوی یه نفر بدونه یه ترش میکنه. اینها یه مقدماتی داره که مرحوم عاشق، دوستانی که در فضای مجازی این جلسه رو میبینه، ما قبلا مقدماتی رو در روایات بیان کردیم، با توجه به اونها مرحوم عاشق اینا رو مطرح میکنه. فل بدایه این حرفا رو نزده ایشان که بعدم بگید چی برهنه همه چی رو گفت عاشق که خیلی کار ما رو خراب کردش به تعبیری. نه، مقدماتی رو گفته شده، حالا وارد این بحث شده. خب اگه دوستان سوالی، مسئله هستش، در خدمتشون هستیم. خب از این جلسه کلاب هاوس هم به برنامه ما اضافه شد، یعنی برنامه در یوتیوب که اجرا میشه انشالله از هفته بعد یا هفته بعدش، در اینستاگرام هم که بوده و هست، در اسکای روم هم که هست، در گروه تلگرامی به سوی ظهور هم به صورت فیلم در وایس چتش پیاده شده. کلاب هاوس هم اگه چون جو سوالات و چیزی بودش، با ما در خدمت رفقا هستیم، حتی در فضای مجازی. سلامت باشی. خب پس من بحث رو به اتمام میرسونم. اگر رفقا بعد سوالی داشتن، من اینجا میشینم و پاسخگوی دوستان هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.